بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم جلسه قبل مرحوم شیخ فرمودند که قیود نمیتوانند به هیئت بازگشت پیدا بکنند. به چه دلیل؟ به این دلیل که هیئت دلالت بر معنای حرفی دارد و معنای حرفی هم وضعش به نحو وضع آن موضوع خاصه و جزئی خارجی قید بردار نیست. این مدعای اول ایشون بود. مدعای دومی هم داشتند، اون هم این بود که به برهان صبر و تقسیم ما میتونیم به این نتیجه برسیم که قید ماده است و قید هیئت نیست. هر دو این مدعاها مورد نقض و ابرام های نسبتاً زیادی قرار گرفت. اما قبل از این که به مطالب حضرات بپردازیم، حالا فعلا در مورد مدعای اول داریم صحبت میکنیم، قبل از اینکه کلمات آقایون رو ببینیم، اشکالی که در مدعای مرحوم شیخ هست، بنابر اینکه نسبت البته صحیح باشد عرض کردم، برخی گفتن این نسبت اصلا نسبت صحیحی نیست، شیخ همچون حرفی نزد. اشکالی که در این مطلب هست اینه که اصل مبنا مورد قبول ما نیست، اینکه وضع حروف به نحو وضع عام موضوع له خاص باشد، این حرف صحیحی نیست. ما سابقا آقایونی که اون موقع تشریف داشتن در بحث معنای حرفی مفصل، فکر کنم 4-5 ماه شد در مورد معنای حرفی صحبت کردیم. یکی از نکاتی که اونجا من درس کردم این بود که من اصلا قبول ندارم امکان این نحو از وضع را. وضع میدونید 4 قسم تقسیم میکنن: وضع عام، موضوع له عام، وضع خاص، موضوع له خاص، وضع خاص، موضوع له عام، وضع عام، موضوع له خاص. از این 4 قسم، قسم اول و دوم و همه قبول دارن که امکان پذیره و مشکل نداره. در وضع خاص، موضوع له عام هم همه قبول دارند که امکان پذیر نیست. بحث در وضع عام موضوع له خاصه که نوعاً گفتند می شود، اما بنده به این نتیجه رسیدم که نه، این هم امکان پذیر نیست. و همان گونه که وضع خاص موضوع له عام ممکن نیست، وضع عام موضوع له خاص هم ممکن نیست، که تفصیلش رو سابقا عرض کردیم. اصلا این نحو از وضع ممکن نیست. بنابراین حروف وضعشون به نحو وضع عام موضوع له عام است، مستعمل فیهش هم عام است، چون برخی گفتن وضع عام موضوع له عام مستعمل فیه خاص، که ما اونجا گفتیم نه خیر، هم وضع عام هم موضوع له عام هم مستعمل فیه عام. بنابراین وقتی موضوع له شد عام می شود یک مفهوم کلی و تقیید و تحسیس معانی حرفی می شود امری ممکن، دیگه اشکالی درش وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر هیئت در اوامر دلالت بر طلب موجود ندارد، بلکه دلالت دارد بر نسبت طلبیه، که این نسبت طرفینش چیست؟ دو مفهوم کلی، مطلوب، مفهوم مطلوب و مفهوم مطلوب منه. نسبتی است ما بین مطلوب و مطلوب من، مفهوم مطلوب، نه مطلوب جزئی خارجی، مفهوم مطلوب من، نه مطلوب من به معنای فرد جزئی خارجی. اگر باز اینم یادتون باشه، سابقا راجع به این صحبت شد در همون بحث معانی حرفی و عرض کردیم که نسبت همان گونه که می تواند بین دو طرف جزئی واقع شود، بین دو طرف کلی هم می تواند واقع شود، برخلاف فرمایش مرحوم شهید صدر که می فرمود طرفین نسبت همواره جزئی اند، حالا یا جزئی خارجی یا جزئی ذهنی. ما عرض کردیم به تبع مرحوم محقق اصفهانی که نه، اینطور نیست، این حرف درستی نیست. طرف نسبت می توانند کلی باشند و اون وقت کلی بودن و جزئی بودن نسبت به چیست؟ به جزئی بودن یا کلی بودن طرفینش. اگر طرفین نسبتی جزئی باشن، شما دو تا جزئی ذهنی تو ذهن خودت داشته باشی و نسبت بین اینها برقرار کنی، نسبت هم میشود نسبت جزئی ذهنی. اگه جزئی خارجی باشن، نسبت هم میشود نسبت جزئی خارجی. اما اگر طرفین نسبت دو مفهوم کلی باشند، نسبت هم میشود یک نسبت کلی، بین دو مفهوم کلی قرار گرفت. و وقتی نسبت شد یک مفهوم کلی، اون وقت دیگه تقیید آن امتناع عقلی نخواهد داشت. البته تقییدش حالا در ادامه خواهیم گفت. به تقیید چیه؟ طرفین. تقییدش دیگه استقلالی نیست، تقییدش به تقیید طرفینه که حالا در ادامه بحث بهش خواهیم پرداخت شد. اما به هر حال نسبتی که طرفینش کلی باشند قابل تقیید است و استحاله عقلی ندارد. این پاسخ اصلی ماست به اشکالی که مرحوم شیخ یا به ادعایی که مرحوم شیخ داشتند. استدلال اولشون استدلال تمامی نیست. اما مرحوم آخوند ایشون هم اول در کفایه یک بیانی شبیه به همین مطلبی که من عرض کردم فرموده و بعد در ادامه اشکال دیگری هم بر شیخ گرفته، بنابر این که تازه مبنارم قبول کنیم، گفته حتی اگر حرف شما رو بپذیریم که وضع آن موضوع اون له خاص است، وضع حروف، باز هم مدعای شما تمام نیست. اینطور می فرماید: لو سلم انه فردون، یعنی طلب، انهو ضمیرش به طلب میخوره، این طلبی که هیئت برش دلالت میکنه فرد است، یعنی چیه؟ یعنی جزئی خارجی است. فانما یمنع ان التقید لو انشأ اولا غیر مقید لا ما اذا انشأ من الاول مقیدا غایت الامر قد دل علیه بدالین و هو غیر انشائه اولا ثم تقییده ثانیا ففهم. چه میفرماید ایشون؟ میفرماید فرد خارجی که قابل تقیید نیست یعنی چی؟ در بحث انشاء، یعنی اگر اول شما با انشاء یک جزئی را ایجاد کردی، بعد از اینکه این جزئی ایجاد شد و شد موجود، الان میخوای تقییدش بزنی، این امکان نداره. حرف شما اینجا درست. اما اگر شما تقیید رو در حین انشاء استفاده، یعنی با خود انشاء بیای تقیید بکنی، به وجود آمدن به نحو مقید باشد، نه اینکه موجود را بخوای تقیید بزنی، از هم به اصطلاح از باب زیق فمرکیه، از همون اولی که داری موجود میکنی به نحو مقید موجود کنی، نه اینکه اول ایجاد بکنی بعد از ایجاد بخوای تزییقش کنی. بعد از ایجاد نمیشه تزییقش کرد، اما از همون اول مزیقا میشه ایجاد کرد. پس این اشکالی نداره. ما هنگام انشاء مزیقا ایجادش میکنیم، طلب مزیق انشاء میکنیم، نه اینکه اول طلب و ایجاد میکنیم بعد بخوایم تزییقش کنیم. پس این اشکال اگر کسی اینجوری ادعا بکنه، حتی اگر وضع حروف به نحو وضع آموز و انله خاص باشد، هم ایرادی ایجاد نخواهد شد. اما مرحوم محقق اصفهانی، این عرض بکنم مرحوم محقق اصفهانی در حواشی خودشون بر مطالب آخوند، شما خیلی جاها وقتی حاشیه رو میبینید، میبینید مثلا آخوند یه چیزی گفته، ایشون آورده عبارتو، بعد میگه توضیح او، یا میگه به عبارت اخرى، یا فلان، در واقع داره رد میکنه حرفو، داره حرف آخوند رو رد میکنه، ایراد میگیره، اما نمیگه فیه اشکال یا مثلا فلان با ما. میگه من تبیینش اینه، توضیحش اینه. دلیلش اینه که ایشون بسیار آدم متخلقی بود و مخصوصا به اساتید خودش بسیار احترام داشت. دلش نتا میگن سر درس هم اینطور نبود که حرفی رو نقل بکنه بگه ایرادش اینه، اشکال بگیره، ایراد بگیره. با یه بیانی میگفت که انگار مثلا داره حرفو توضیح میده، اما وقتی شما میخونی مطلبو میبینی ایشون داره در واقع رد میکنه حرف. اینجا هم همینطور، ایشون اومده میخواد مثلا یه نحوی توضیح بده، اما در واقع داره اشکال میگیره بر حرف مرحوم آخوند. ایشون اینطور فرموده: هازا انما یناسب ما اذا کان تفرده و جزئیته من ناحیه الانشاء، و اما اذا کان نفس المعنا جزئیا حقیقیا کما ربما یقال فلا اطلاق فی حد ذاته کی یقبل انشاءه یقبل انشاءه مقیدا ولعله اشار الیه بقوله ففهم. می فرماید ما کجا می توانیم انشاء را مزیق انجام بدیم؟ در جایی که معنا فی حد نفسه قابلیت اطلاق و تزییق دارد. من میگم از اول من اینو مزیق ایجاد می کنم، این درست، اما اگر معنا فی حد نفسه جزئی باشد خودش، اصلا قابلیت اطلاق در آن وجود نداشته باشد، دیگه معنی نداره شما بگیم من با انشاء اینو در هنگام انشاء تزییقش میکنم. وقتی خود معنا معنای جزئی است، اطلاق و تقیید در موردش معنا ندارد، نه بعد از وجود نه با انشاء. ما با انشاء هم نمیتونیم، چون اصلا امکان تزییق نداره. و اون کسانی که ادعا میکنن حروف معانیشون به نحو وضع عام موضوع له خاص وضع شده، معانیشون معانی جزئی است، دومی رو ادعا میکنن، میگن که اصلا فی حد نفسه این معنایی که معنای جزئی است، وقتی جزئی شد چون معنا نداره که بتونی با انشاء امر جزئی را تزییق کنی. و این حرف هم حرف درستی، یعنی اگه ما بپذیریم مبنا رو، این اشکالی که مرحوم آخوند میگیره بر شیخ اشکال تمامی نیست. اما مرحوم امام یه اشکال دیگری گرفت بر مدعای شیخ. ایشون میفرماید اصل این ادعا که جزئی قابل تقیید نیست، اینو ما قبول نداریم. کی گفته جزئی قابل تقییده؟ قابل تقیید نیست. ما جزئی رو میتونیم تقیید بزنیم، مثلا زید به عنوان یه جزئی خارجی، فرد خارجی، این جزئی است که فردی است در خارج، اما به حسب حالاتی که بر او طاری می شود، عوارضی که بر او عارض می شود، قابلیت تقیید داره. لذا اگر اخذ بشود در موضوع حکم، شما می توانید اخذ به اطلاق کنید در اینجا در دلیل. مثلا اگر مولا به عبدش بگه جئنی به زیدن، برو زید واسه من بیارش، عبد نمیدونه این که گفت جئنی به زیدن یعنی این که با احترام بیارمش، کشون کشون بیارمش، وقتی خوابه بیارمش، وقتی بیداره بیارمش، بتونه چکار کنه؟ اخذ به اطلاق دلیل، بگه به هر نحوی که شد بیارش، نحوش مهم نیست، خصوصیت مهم نیست، فقط بیارش، اگر خودش حاضر نشد بیاد دست و پاشو ببند بیار. نه زید، حالات زید دیگه، نحوه آوردن که بس نیست، در هر دو در هر حال میندازتش تو ماشین میارتش، اما این حالت زید است، با دست و پای بسته یا با دست و پای باز، این که بحث آوردن که نیست که، حالتی که مال زیده. بنابراین جزئی خارجی هم قابل تقییده. کی گفته جزئی خارجی؟ بله، به حسب چی تقیید می شود؟ به حسب حالاتش، به حسب عوارضی که بر او عارض می شود قابلیت تقیید دارد. اما این فرمایش هم قابل التزام نیست. پاسخ این مطلبی که ایشون فرموده این است که زید وقتی ما میگیم به حسب افرادی وقتی نگاهش بکنیم یک مفهوم جزئی است، جزئی خارجی، اما وقتی به حسب احوالی نگاهش بکنیم یه مفهوم کلیه. اگر یادتون باشه، حالا دقیقاً ذهنم نیست توی کدوم بحث بود، راجع به این ماه مقداری مفصل صحبت کردیم که وقتی ما تسمیه می کنیم افراد را، در واقع این یک نحوه به حسب افرادی تسمیه برای شیء جزئی است، اما به حسب احوالی تسمیه یک مفهوم کلی است. یعنی چی؟ یعنی من یک مفهوم کلی به حسب احوالاتی که بر این فرد عارض می شود تو ذهن خودم می گیرم، اسم اونو می ذارم زید. به همین جهت از وقتی که به دنیا میاد و گریه می کنه و شیر می خوره زیده، تا وقتی پیر مرد می شود و عصا دستش می گیره بازم زیده، با اینکه احوالات بسیار زیاد و گوناگونی بر این عارض شده که این از حیث جزئیت اگر بخوای نگاه بکنی واقعا این جزئی آن جزئی نیست. زید شیرخوار با زید پیرمرد دو فردن، دو تا جزئیان. از حیث جزئی خارجی بخوای نگاه بکنی دو تا جزئیان، حتی آن به آنش با هم فرق میکنه. چرا؟ برای اینکه ظرفای زمانیشون با هم فرق میکنه، چون ظرف زمان هم یکی از قیوده دیگه، ظرف زمان، ظرف مکان، اینا همه قیودن، قیود جزئی خارجیه. منی که اینجا نشستم اگه برم اونجا بشینم یه چیز دیگه میشم، یعنی یه جزئی خارجی دیگه میشم، چون در اینجا مقید به یک ظرف مکانم، در اونجا مقید به یه ظرف مکان دیگه هم. اما با این وجود اسم همه اینها رو میذاریم چی؟ زید. یعنی چی؟ چرا این کارو میکنیم؟ برای اینکه مفهوم کلی تو ذهن خودمون گرفتیم، این فرد به حسب احوالات گوناگون، یعنی فردیتش رو جدا کردیم از احوالاتش، گفتیم فردیتش جدا، احوالات جدا، به حسب عوارضی که بر این فرد عارض می شود ما مفهوم کلی احوالی در نظر گرفتیم، اسم اونو گذاشتیم زید. لذا هرچی همین عوارض تغییر بکنه بازم زید زیده، فرقی نمیکنه. بنابراین اطلاقی که ایشون ادعا میکند زید دارد، در مثلا جعنی به زیدن میفرماید میتونیم اخذ به اطلاق کنیم، اطلاق احوالی، این از حیث جزئیت آن نیست، از حیث کلیتش، چون گفتیم از حیث افرادی جزئی است اما از حیث احوالی کلی است. از حیث جزئیتش اخذ به اطلاقش نمی کنی، از حیث کلیش داری اخذ به اطلاقش می کنی. فلذا ما اخذ به اطلاق زید موجود نمی کنیم، چون زید موجود در خارج جزئی من جمیع الجهات است، یعنی از حیث احوالی هم جزئی است. اخذ به اطلاق زید موجود نمی کنیم، نمی گیم این زید موجود رو ما اخذ می کنیم به اطلاقش. موجود نه به عنوان فرد فقط ها، به عنوان موجود با جمیع ممیزات و مشخصات، یعنی با تمام عوارضش، با تمام قیود خارجی، حتی قید زمان و قید مکان. اخذ به اطلاق این چنین موجودی نمی کنیم، چه این معنایی نمی کنیم. اخذ به اطلاق زیدی می شود که دارای احوالات و تواری مختلف می تواند باشد. این مفهوم چه مفهومیه؟ این مفهوم مفهوم کلیه دیگه، مفهوم جزئی نیست. با قصد نظر از این که همین الان بالفعل آیا این احوالات و عوارض بر او در خارج عارض شده یا نشد، اما در ما نحن فیه وقتی میگیم طلب جزئی است، یعنی چی جزئی است؟ یعنی جزئی من جمیع الجهات. میگیم جزئی معنای اون چیزی که در خارج موجوده، چیزی که در خارج موجوده جزئی من جمیع الجهات، اصلا جهت کلیت درش وجود نداره. پس معنی نداره شما در اینجا بخوای اخذ به اطلاق بکنید. پس نتیجه این که سلام، نتیجه این که فرق است بین طلب به معنای جزئی من جمیع الجهات موجود با اون جزئی که شما میفرمایید که جهت کلی درش وجود داره، در واقع جهت کلیت درش وجود داره از حیث عوارض. از حیث افرادیه، بله، از حیث احوالی میتونیم بگیم و از آن موضوع لعام، اما از حیث افرادی و از خاص موضوع لخاص. آخه اونجا دیگه احوالات معنی نداره، احوالات معنای حرفی چیه؟ معنای حرفی به عنوان جزئی خارجی. اون اگه اونجوری باشه بخواد قابل چیز بشه، قابل اطلاق بر کثیرین بشه، باید بشه موضوع الله عام. کسی نگفته اینو، میگن خب موضوع الله عام نیست. اگر اونطور باشه، این شما در واقع داری میگی از حیث احوالی و از آن موضوع الله عام. میگم به حسب افرادی و از خاص موضوع لخاص، به حسب افرادی و از خاص موضوع لخاص، اون میشه به حسب احوالی. بستگی داره از چه حیث. ببینید یک وقت شما اسم میذاری بر یک موجود خارجی به جمیع ممیزات مشخصات فعلیه، به طوری که اگه یک آن عوض بشه این دیگه اون نیست، این میشه وضع خاص موضوع له خاص من جمیع الجهات. یک دفعه از حیث افرادی در نظرش میگیری، میگی حالا با قصد نظر از این که عوارض مختلف میتواند داشته باشد، در ظروف زمان و مکان متعدد میتواند قرار بگیره، از حیث افرادی اما فرد واحد است، یعنی یک جهت مشترک در جمیع اینها هست که اون تغییر نمی‌کنه. یه جهت مشترکی هست، ثابته، تغییر درش وجود نداره. من اسم اونو میذارم زید، برای همینم از وقتی به دنیا میاد تا وقتی میمیره زیده. اگه تو 20 سالگی یه جرمی مرتکب شد 40 سالگی میندازمش زندان. چرا؟ برای اینکه جهت وحدت در او هست. این همونه، اون نمیتونه بگه اون یک کس دیگه بود من یک کس دیگه هم. یه جهت وحدتی هست. من یک وقت اون جهت وحدت رو در نظر میگیرم، اون جهت وحدت جزئیه بابا، یعنی با این تواری تغییری درش ایجاد نمیشه. اسم اونو میذارم زید، این میشه جزئی. اما یک دفعه میگم نه، من میخوام این تواری و عوارض رو هم در نظر بگیرم. میگم خب پس در اونجا در واقع شما زید و معنا یک فردی در نظر میگیری که میتواند عوارض بر او آرش میشه کلی. بستگی داره چجوری در نظر بگیری، چگونه لحاظ بکنی. اما در مورد حروف اگر اینگونه بگیم آقا حروف هم اینطوریه، شما میخوایی اینو بگید دیگه، میگه آقا ممکنه حروف هم اینطوری باشه. خیلی خوب، اگر قبول کردیم حروف اینطوریه، پس از اون جهت و از آن موضوع اون له عامه دیگه، و از آن موضوع اون له خاص نیست، و از آن موضوع اون له عامه، و از آن موضوع اون له عام باشه که میتونید تقییدش بکنید. عرض شود که اما عرض کردیم مرحوم شیخ وقتی میگه و از آموز اون رخاص، یعنی چی؟ یعنی دلالت میکند بر طلب به عنوان جزئی خارجی. همین الان اون چیزی که ایجاد شده، اون چیزی که ایجاد شده که دیگه قابل احوالات نیست. اگه شما کلی در نظر بگیری، بگی اون چیزی که میتواند ایجاد شود، بله میتونی بگی اون چیزی که میتواند ایجاد، کلی که قابلیت ایجاد در ضمن افراد مختلف داره، میتونی بگی احوالات و گناه. اما اگه بگی اصلا این نیست، منظور از طلب اینه، طلبی که همین الان دهن من داره در میاد خارج میشه، ایجاد میشه، این دیگه قابلیت احوالات نداره. مرحوم آیت الله خویی هم یه پاسخی داده به مرحوم شیخ، پاسخ دیگری داره. ایشون میفرماید که تقیید دو جوره. یک وقت ما میگیم تقیید، مرادمون از تقیید تضییق است، تخصیص است، تحسیس است. اگر مرادمون از تقیید تضییق باشد، اون وقت اطلاقی که در برابر آن وجود دارد معناش چی میشه؟ میشه توسعه. تضییق در برابرش توسعه است. اما یک وقت وقتی میگیم تقیید، منظورمون تضییق نیست، منظورمون تعلیقه، نه تضییق. وقتی میگیم تعلیق، اگه تقیید و معنای تعلیق بگیریم، اطلاقی که در برابر آن وجود داره معناش چی میشه؟ دیگه توسعه نیست، اطلاق در جای معنای تنجیز. بعد میفرماید که در خصوص جزئی حقیقی، اون چیزی که ممکن نیست تقیید به معنای اول است. یعنی اگر شما بخوای جزئی حقیقی را تضییق کنی، قابلیت تضییق ندارد، چون اگه تضییق بشه دیگه این نیست، دیگه این جزئی نیست، چیز دیگه میشه. جزئی حقیقی خارجی امرش بین وجود و عدمه، قابلیت تغییر و تضییق نداره. اما تقیید به معنای دوم، یعنی به معنای تعلیق، این در جزئی امکان پذیره. جزئی را نمی شود تقیید کرد به این معنا که بخوایم تضییقش کنیم، اما میشه تقیید کرد به این معنا که بخوایم تعلیقش کنیم. تضییق امکان نداره اما تعلیق ممکن. بعد میفرماید که چرا تعلیق ممکنه؟ میگه بدیهیه که ممکنه. مثلا وقتی کسی میگه که انجا اک زیدون فاکرمه، وجوب اکرام داره معلق بر چی میشه؟ بر مجیء زید. وجوب اکرام معلق میشود بر مجیء زید. شما میگی وجوب اکرام جزئی است، باشد، تعلیق در آن امکان پذیره. من که تضییقش نکردم، تعلیقش کردم. وقتی میگم تقیید یعنی من در واقع منظورم تعلیق است. بنابراین حتی اگر موضوع له معانی حرفی را جزئی بدانیم هم تقیید در اونها به معنای دوم یعنی به معنای تعلیق امکان پذیره و اشکالی نداره. مرحوم آیت الله روحانی دو تا اشکال گرفتند بر مدعای شیخ. آقای تقی‌زاده هم یه ساعت رو نگاه میکنه، خسته شدید؟ باشه، حالا این بقیش رو نوصفت. صلی الله علی محمد و آل محمد.